من داشتم راجع به حزب کمونیست ایران بحث میکردم و میگفتم که جناهاش در چه وضعیتی قرار داشتن. این وضعیت ما رو میشونه به کنگره سوم حزب کمونیست ایران که در آستانه فروپاشی دیوار برلین و شکل‌گیری کمونیسم کارگری به عنوان یه پدیده مجزا از بستر عمومی حزب کمونیست ایران. حزب کمونیست ایران تا اون وقتش تا آخرش هم بحث کمونیسم کارگری رو به عنوان بحث همه ما باورهای مشترک شوخی میکردن دیگه میگفتن مطرح میکرد و این سنتایی که بهش اشاره کردم که گفتم که یکی ناسیونالیسم کرد بود و یکی این به اصطلاح چپ ضد رویزیونیست ضد پوپولیست اون دوره که بهش میگفتن چپ سنتی یا چپ مارکسیسم انقلابی به یه معنی جنبش مارکسیسم انقلابی که عملاً با از دست دادن پایه‌های حرکتش تو جامعه دیگه که ضدیت با به اصطلاح پوپولیسم بود دیگه خاصیتش از دست داده بوده، رسالتی برای خودش قائل نبوده، نمیتونست هیچ کاری بکنه و در نتیجه یه بدنه گونده‌ای از بی تحرکی، بی حرفی، بی نقشگی، بی دخالتی و کنار کشیدن وجود داشت که این بدنه اصلی زمینه بعدیه که الان باید بهش اشاره میکنم. این مستقیما بخش اعظمش منتقل میشه تو حزب کمونیست کارگری دیگه فعلا فعالی. در اینجا شناسوندن این پدیده برای من مهمه، چون اینجا تا این پدیده رو درست نشناسیم بعد نمیتونیم ما به ازاش تو حزب کمونیست کارگری متوجه بشیم چیه. این پدیده هست و این پدیده بی حرفه و این پدیده به خاطر اینکه اگه نگاه کنیم میبینیم غیر از فرسمه یه سری متون افشاگرانه و در دفاع از این و اون و در دفاع از به طور کلی سوسیالیسم و اینا در تبلیغ عادی که وقت تبلیغات رادیو یا اعلامیات چیز خاصیت دیگه ازش نمیبینیم. راه میره اصلا صورت مسئله ای رو بذاره که بعد راه حلش رو بذاره، اصلا متوجه صورت مسائل بشه، چون اون این خطیه که پایش از دست داده به اصطلاح اون بنیه و اون مبنایی که تو انقلاب 57 آورده بودش اون از دست داده و هیچ رسالتی نداره، در نتیجه بی حرف افتاده اونجا جز حرفای پراکنده چیزی نمیزنه. این ما رو میرسونه به حدود کنگره و یه طرف این به اصطلاح این فاکتور دوم بود. یه گرایش سومی هم بود که اینم یه گرایش راستی بود مثل ناسیونالیستا که این گرایش در واقع انعکاس همون مهاجرت از اردوی کمونیسم به اردوی لیبرالیسم بود که یه رگه اونم باز عملی بود، بیشتر تو خارج کشور میدیدیش، مثل سوسیال دموکراسی، مثل لیبر که دیگه اون رادیکالیسم رو نداشت، دیگه قانونگرایی تو چارچوب همین جامعه رو داشت، براش الگوی مثلا سوئد بود یا از این بحثای به اصطلاح بحثایی که تازه خودش متوجه شده بود، مثلا سالهای سال بود ده تازه متوجه بحثای راسال تو قرن 19 شده بود، اونا رو داشت برای مارکسیستا تکرار میکرد و به خصوص تو سوئد و تو اروپا به طور کلی زمینه داشت، اینم وجود داشت. اینا تو این وضعیت میریم تو کنگره 3. کنگره 3 جاییه که منصور حکمت به استقبال خودش گیواپ میکنه، یعنی میگه که تو چارچوب این هست دیگه ممکن نیست، تو چارچوب اینجوری همه با هم نیستیم به طور واقعی، ما یه اقلیتی هستیم از نظر خودش، ما یه اقلیتی هستیم که اگه بخوایم واقعیت رو عوض کنیم الان تو این شرایط چاره ای نداریم جز اینکه خودمون رو به عنوان یه اقلیت متمایز کنیم، یعنی اونقدر همه هی خودشون میان تا هر عکسی میخواد بندازی همه اونجوری میان سرشون میارن تو عکس میندازن بود بلاز سیاسی و عملا نمیتونی خودت رو متمایز کنی و عملا نمیتونی سطح حزب و عملا نمیتونی حتی خود اون کادر رو متوجه این اختلافات بکنی و مشکل اینه که ناسیونالیسم کرد هنوز بالاخره ناسیونالیسم رادیکال کرد نه مینستریمش، اون رگه به اصطلاح ناسیونالیستی تو کامله اون هنوز جای بهتری نداره بره. الان ناسیونالیسم تو دور نیست که نبود اون وقت، ناسیونالیسم کرد خیلی تو باب نبود، پاکشون کرده بودن از کردستان عراق هم رفته بودن بیرون، جنگ ایران و عراق هم تموم شده بود، اونجا اونا جایی نداشتن برن، جنگ ایران و عراق هم تموم شده بود یه عده و جامعه ایران ساکن شده بود یه عده که خودشون رو مارکسیست میدونستن و رادیکال بودن و جنبش ضد پوپولیستی بودن و به اصطلاح چپ رادیکال اون جامعه بودن و نمیخواستن هم از مارکسیسم بکنن، نمیخواستن بکنن برن دستراسی بشن بگن مارکسیسم غلطه فلان از این چیزا، اینا نداشتن، اینا گیر کرده بودن یه چتری بود یه سرپناهی بود که توش بودی و نمی رفتی. این از این وقتی میگن چپ رادیکال، وقتی میگن که چپ به اصطلاح چپ مارکسیسم انقلابی ضد پوپولیسی، معنی بعدش نمیگن، به معنی این که اتفاقا در مقابل اونی که سوسیال دموکرات شده بود یا حتی اونی که ناسیونالیستی رگه ناسیونالیستی داشت، این خودش مارکسیستر بود، واقعا مارکسیستر بود، مارکسیستر بود، کارگریتر بود، چپتر بود، به کارگر عطف توجه بیشتری داشت، بیشتر مسئلهش مسئله کارگر بود. منتها به عنوان یه جنبش اجتماعی جایی نداشت بره و حرفی نداره، حرف مکروی برای جامعه نداشت و به عنوان تشکل ته حزبی دیگه وجود نداشت، یه جای دیگه نداشت. این خیلی کانوینینت بود، خیلی به اصطلاح مناسب بود براش که تو این زیر این چتر بمونه، چون اجازه میداد انقلابیگریش، اون نوع مارکسیزمی که هنوز فکر میکرد کارگر مهمه، سوسیالیسم مهمه، به هرچی مذهبی بود یا هرچی بود، ولی اونو داشت و تو اون حزب مونده بود و این بدنه اصلی اتفاقا حزب رو نمایندگی میکرد. لحال که اصلی حزب کمونیست ایران این بود، چه تو کردستانش چه تو خارج کردستانش، و این هم بود. و به اضافه این اون دوتا جریان راست که این رفتن تو کنگرسه مصادف شد با تمام شدن جنگ ایران و عراق و کلن رفتن زیر سوال سرنوشت اردوگاه ها و فعالیت کمله هستن. تا اون وقت که جنگ بود که ما تو حالا هر چیزی بمباران شیمیایی بودیم یا هر چی بودیم، تو اون اردوگاه ها بودیم و بالاخره واحد میرفت و میومد و اون کارهایی که اون وقت داشتیم میکردیم. ولی بعد اصلا کلن رفت زیر سوال. حالا که جنگ تموم شد، اوضاع جامعه ایران به شدت ساکن شد، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده بود، بعد قرار بود چینی بشه، همین واسه اینکه اون وقت مدل چینی نبود، اون وقت مدل نیک بود، قرار بود مثل این ببرای چیه آسیای شرقی مثل کرو اینا بشن، اون وقت هاشمی رفسنجانی تزشون بود. این شده بود جامعه هم آروم بود، اعتراض خیلی خاصی توش جریان نداشت و از یه طرف دیگه خمار که از کردستان کرده بودن بیرون و از کله عراق هم ناسیونالیست عراق هم که از عراق کرده بودن بیرون و جنگ هم تموم شده بود و کل سرنوشت کومله رفته بود زیر سوال. و در مقابل زیر سوال رفتن سرنوشت کومله، این که باید چه باید کرد، یهو راهلای ناسیونالیستی زد بیرون. همیشه اینجور گرایش ها در مقابل چه باید کرد خودشون نشون میدن. تا وقتی که به مرحله تعیین کننده این نرسیده، همه با همن تقریبا. درست جایی که تصمیم باید بگیری از این ور برم یا از این ور برم، از این مستقیم برم، یهو افقهای مختلف جلوت قرار میگیره دیگه. یه افقی که اون وقت جلو کمال قرار گرفت و شروع شده تقدیر شدن، یه نوع اسپارتیزم بود، رفقایی که وقت یادشونه سخت گرفتن به خود، چرا اسپارتیزم تو، چرا ملت خسته شدن، نقد این که چرا فلانی میخواد بره خارج، خسته شده بودن. یه طیف وسیعی بودن که یه اردوگاه عظیمی داشتی، یه عده بودن که 19 سال بود تو واحد عملیاتی جنگ میکردن، هیچ جای دنیا هم چیزی نیست، جنبش پارتیزانی فرانسه که این همه هی فیلم هم تو تلویزیون ازش نشون میدن تو جنگ دوم که با آلمان جنگ کرده، یه سال و نیم بوده، 10 سال که تو کوه کسی جنگ نکرده که، 10 سال تو کوه جنگ میکنی، 80% از بین برن، تو هم باز هنوز ادامه بدی بری کوه، داره خاصی میشه میگه حسانم سر رفت، من نمیخوام تو کوه باشم دیگه، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تو اردوگاه بچه دارم، میخوام ازدواج کنم، میخوام بزرگ بشم، میخوام برم من تفریح کنم، بعد دیگه نوبت یکی دیگه است. و جلو این و کل از بین رفتن پدیده جنگ ایران و عراق و بسته شدن فضا، این پدیده رو تو کومله، تمایل تو کومله به این که خودش از این شرایط بکنه بیرون، آدماش ها، بدنش، اما این که تو اردوگاه اینا بودن که کومله اتفاقا جریان ناسیونالیستی کومله رو فقط با اون میشناخت، نه اون کومله که تو شهر بود، و تمایل به این که یه راهی برای از این بنبستی که توی اردوگاه‌های عقب مونده بلحاظ به خصوص بچه‌ها زیاد شده بودن، به خصوص امکانات دیگه سنا رفته بود بالا، سوالای واقعی جلوش وجود داشت و ناسیونالیسم راه حلی که گذاشته بود درست، یعنی اون سنت ناسیونالیستی، نه آدمای ناسیونالیست، سنت ناسیونالیستی راحتی رو میذاشت که بقیه میذاشتن. اینی که آشبتال کسی که داره میره از اردوگاه بیرون آشبتال داره میکنه، کسی که میخواد بره خارج آشبتال داره میکنه، کسی که دوست نداره دیگه کار نظامی بکنه آشبتال میکنه، کسی که حتی اینجوری شده بود که نه اینکه یکی به یکی دیگه بگه، آدمی که میخواست بگه که فعالیت نظامی الان دیگه تو این چارچوب درست نیست، اگه رو فایل یادشون باشه میافتاد به اینکه مبارزه مسلحانه رو رد میکرد. یادتونه تو اردوگاه مرتب این گروه مواظب با این مسئله شده بودیم، این اردوگاه یه دهی پیش داشتن مواظب مسلحانه رد میکرد، میافتیم باشین جلسه میگرفتیم، بعد طاهر خارجی پیدا میشد، بعد نمیدونم فرخ کاوه پیدا میشد، بعد نمیدونم کی هرکی، این عبه شریفی خودمون، هر کی داشت مواظب مسلحانه رد میکرد. اثر انقلابیگری خودش، چون به خودش نمیتونست بگه، به خودش با اون افق اجازه نمیداد بگه که آقا مبارزه مسلحانه خیلی پدیده خوبیه، بنده خسته شدم حوصله‌ام سر رفته، میتونم 10 سال تو کوه باشم که زندگی دارم دیگه، آدمم زندگی دارم. و این پدیده تو کماله سر بالا کرد. یه راه حلی که درست همین وقته کنگرسه بود که در نجا وقتی میرین تو کنگرسه جداله که یه پاش کمونیست کارگری منصور حکمت اینا که میان اونجا بحث میکنن، یه جدال گندهی بین اکثریت عظیم کنگره است که به 3 صف تقسیم شده. یکی به اصطلاح قلم زنان هم که اینا هم که هیچ کاری نمی کنن و میگن باید مثل چیز شد که اینا بارک اصلی و همراه اون به اصطلاح سوسیال دموکرات ها و این بارک بدنه وسط که میگن هیچ کاری نداره، هیچ سال هاست دیگه هیچ کاری نمی کنن. سال هاست و ناسیونالیسم این راحل افق ناسیونالیستی کرده که اومده کنگرسه برای اینکه تکلیف رو با انفعال روشن کنه، پیروزی خودش از این طریق میخواد تثبیت بکنه بر حزب کمونیست ایران. هدفش رو منصور حکمت نگرفته بود، هدفش هم کمونیست کارگری نگرفته بود، از ذر خودش هدفش همون جریان وسط سانتر منفعل بیکار بیحرف بیکار معنی پاسیو چیز نمیگم که ممکن بود فداکاری هم میکردن، پشت همه مثل بقیه بودن، از این افق دارم میگم. و کنگرس حزب تبدیل میشه به کنگره که پیروزی عملاً پیروزی ناسیونالیست بوچون یا سنت یا بروکر یا اون افق ناسیونالیستی کرد بر جریان منفعل هست و کمونیسم کارگری رو ناچار میکنه حسابش از هر دوتا اینا جدا کنه، شاید از هر ستاشون در واقع، و میاد بیرون از کنگره، میاد بیرون با بحث این که ما باید خودمون رو متمایز کنیم و کانون کمونیسم کارگری رو تشکیل میده. کانون کمونیست کارگری بر این مسئله تشکیل میده که کمونیست کارگری نمیتونه دوباره به ما تو این جنگ و دعوایی که یه عده دیگر هیچ کنونش هم به ما گوش نمیدن، هر کی داره یه خودشو میبره، اصلا امکان نیست، بر این مبنا تشکیل میشه و شروع میکنه به سمینارهای کمونیسم کارگری رو گذاشتن که اون کمالهی که از کنگرسه پیروزمند اومده بیرون یهو مواجه میشه با یه تعرضی از جانب کمونیسم کارگری که خودش سعی میکنه مقاومت نشون بده تو کردستان، تو تشکیلات کردستان اونایی که رفاقی که یادشون هست یا میتونن بهش مراجعه کنن، یه جریانی به اسم خط کافره را میفته که در واقع تعرض متقابلیه برای اینکه پس بزنه این کمونیسم کارگری، این نقدی که کمونیسم کارگری داره به اون وقت و به پراتیک اون وقت کماله پیروز اومده بیرون از چی؟ که اتفاقا نکته جالب اینه که وقتی برمیگردین نقد کمونیسم کارگری رو اون دوره رو میخونین، مخاطب اصلی بحثش حتی کماله نیست، حتی مخاطب اصلی بحثش حتی این افق ناسیونالیستی تو کماله نیست، سانتره، این سانتر بی حرف حزبه، اینو میخواد به اصطلاح متوجه بکنه که کجا داره میره و این اکشن عمل نشون داده میشه و در واقع کمیته رهبری کماله، اون وقت کمیته مرکزی کماله یه هیئت اجرایی یه رهبری نشسته رو انتخاب میکرد، بهش میگفتن کمیته رهبری کافره، بهش میگفتن که اینا جلسه گرفتن در مقابل به اصطلاح تشکیلات رو شروع کردن بسیج کردن در مقابل خط کمونیست کارگری که منجر شد به برها تعرض مجدد. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم ولی بالاخره پس زده میشن توسط بخش وسیعی از بدنه خود حزب تو کردستان که اثر مختلف بخششون اثر کمونیستی بخششون اثر این که همین اون واقعا بکلشی بود به این که اون جریانی که تو کامل سرکار بود کافره اون اثباتیزمی که میخواست بیاره اگه پیروز میشد هر جور خارج رفتن و هر جور در رفتن از مبارزه مسلحانه و هر دین اینو میمادید در نتیجه یه بخش وسیع اکثریت عظیمی رو هجوم کردن به کافره یه جوشون خب مارکسیست بودن خب میخواستن واقعا فکر میکردن اینطوره به بخش دیگه هم میدیدن که بدن ما رو ول کردن میدن که اگه این جریان پیروز بشه دیگه تا 60 سالگی هم باید تین اردوگاه ها قدم بزنن و عذب زندگی کنن و هیچی بیچارن هی باید عراق بیاد سراغشون دیگر به اون پرشون بکنه این پدیده و اگه یادتون باشه اون دارم اردوگاه به شدت زیر بمباران بود من یادمه که مثلا فرض کنیم که شاید مثلا یه ماه تمام اون اردوگاه ما زیر بمباران بود اصلا نمی رفتی چادر بخوابی اما زیر سنگ می بود این چه جور فعالیت کمونیستی من زیر سنگ با یه بیسیم نشستم طبق کارگر که اینجوری نمیشه سازمان داد توی قدر یک کوهی های بالا سر هواپیما ها چپ و راست میکردن بمب شیمیایی میزدن معمولی میزدن به هر حال این پدیده باعث شد که تعرض ناسیونالیسم کرد به اصطلاح اون افق ناسیونالیستی کرد بشکنه منتها اتفاقی که افتاد اینه که این دفعه نقد رفت سر ناسیونالیسم کرد و گفتم کنگره دو خط افق ناسیونالیستی کرد جون سالم به در برد چون معطوف شده رو اجتماعی بودن و اینم اجتماعی بود در مقابل چپ مرخی که اون داره وجود داشت چپ سنتی که اون و مارکسیزم انقلابی که اون داشت ولی از کنگره از بعد از بحث کافر و مسئولین و اتفاقات کردستان بحث معطوف میشه رو ناسیونالیسم کرد و سانتره که اتفاق میکشه میره تو سایه و خودش رو قاطی جمعیت میکنه و هرچی هم وقت سعی میکنی که منصور اکمل سعی میکنه که صف خودش از این سانتر اتفاقا این وقت دیگه آگاهه نمیخواد اون داستان کنگره دوست رو داشته این میخواد صفش رو زده باشه اصلا امکان اینو پیدا نمیکنه و بعد وقتی جنبندی میکنه بحث کنگره و بحث اتفاقات کردستان تو کرونا 16 و بعدش میگه شما متوجه نیستین که این پیروزی برای ما نبود پیروز میشه کمونیسم کاری داریم میگه شما متوجه نیستین این پیروزی برای ما نبود چون جنگ ما نبود ما که نیومده بودیم به جنگ ناسیونالیسم کرد این اومد به جنگ ما جنگ ما با یک بدن راستی تو دنیا به اضافه یه بی‌تفاوتی بی‌خطی سانتر تو هم دنیا تو حزب ما اون جنگ رفت کنار کسی اصلا متوجه اون جنگ نشد وقتی نگاه میکنیم این بحث رو هم تو تفاوت‌های ما میکنه تو حالا یه تیکش فقط براتون راجع به این سانتر چون فکر میکنم که این سانتر به همون بحثیه که اینجا راجعش صحبت میکنیم البته این کتاب هم گم کرده کسی تفاوت به من بر نداشته میگه که در کل دو جریان راست وجود دارد که کاملا حسابشان از این بحث باز تفاوت های ماست از هم جداست اول ناسیونالیسم کرد که در تشکیلات کردستان حزب به درجه در تشکیلات خارج کشور حزب نفوذ معینی دارد گرایش دیگر حاصل تعرض بین المللی بورژوازی علیه سوسیالیسم به طور کلی و علیه مارکسیسم به طور اخص است بیرون از حزب ما این را به صورت سوسیال دموکرات شدن و لیبرال شدن و چپ نمی شدن فعالین پوپولیست چپ ایران می دونید این هم این گرایشات راست طبعا خانه‌ای با هم ندارن و رضایتی هم از وجود یکدیگر در حزب ندارن مرکز این حزب که در واقع از نظر کمی بزرگترین بخش این حزب را همان سنت مارکسیسم انقلابی ضد پوپولیست تشکیل می‌دهد که حزب خود را ساخته است و می‌بیند و امر اساسیش را اداره حزب به عبارتی تشکیلاتداری تشکیل می‌دهد این جریانی است که نمی‌تواند پایان موازنه فکری سیاسی قبلی را ببیند و به رسمیت بشناسد این را نمیبیند که چارچوب فکری و سیاسی ضد پوپولیستی با زوال پوپولیسم خود بلا مصرف و ناکافی میشود از نظر اجتماعی به نظر من خط مرکز برخلاف راست فاقد پایه مادی است این نوع مارکسیسم انقلابی یعنی جنبش اجتماعی روشنفکران کمونیست دورش تمام شده و هر نوع کمونیسم رادیکال و از نظر فکری ارتدوکس تنها بر بنیاد جنبش سوسیالیستی امکان وجود دارد این بحث راجع به این میکنه بعدش راجع به اینا همه توی منتخب آثار هست بعدم راجع به منتخب راجع به بعد از این بحثایی که توی پلنام 16 میشه این دعوا مرافعه توی کردستان این بحث هم اینجا راجع به بقیه میکنه. میگه که منظور ما از سانتر در حس کسی نیست که در اختلاف میان ما و کافره وسط را گرفته است. نامه مینویسه به تشکیل کردستان، میگه که همین که گفتم، میگه که این پیروزی ما عقب نشستیم در واقع تو این پیروزی بر ناسیونالیسم کرد، به خاطر اینکه جنگ ما این نبود، جنگ ما با یکی دیگه بود. بعد میگه که منظور ما از سانتر در حس کسی نیست که در اختلاف میان ما و کافره وسط را گرفته است یا سعی کرده است اختلافات را تخفیف بدهد و غیره. سانتر برای ما نامی اختصاری و شاید نچندان گویا است برای نوع معینی از سوسیالیسم که در این مقطع تاریخی از جدال افقهای کارگری و بورژوایی و در این دوره تعیین کننده در سرنوشت کمونیسم کارگری بی افق و بی تفاوت وسط ایستاده است. ما به جنبش روشنفکران مارکسیست میگوییم سانتر. این جنبش در کل جهان شکست خورده و به انتها رسیده است. روشنفکر مارکسیست معتقد به سوسیالیسم دارد به جانور منقرض شده در دنیا تبدیل می شود. اخشار غیر کارگری و به ویژه روشنفکرانی که ده ها سال خمیره و پایگاه اجتماعی سازمانهای رادیکال چپ مارکسیست را تشکیل می دادن دارند به سرعت با گذشته خود تصفیه حساب می کنند. رادیکالیسم و سوسیالیسم را به نفع روایت جدیدی از لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی کنار می گذارند. اما در سردخانه احزاب سیاسی چپ متعلق به دوره گذشته و از جمله در درون حزب کمونیست ایران، این چپ راژیدیکال روشنفکری در شرایط آزمایشگاهی به وقای خود ادامه میدهد. یکی بیرون دارن عوض میشن، اینجا داره در شرایط آزمایشگاهی به خود دوره این جریان سر آمده است و غیر است. میگه که من در این سال تمام آن رهبران حزبی را میبینم که با قلمهای قلاف کرده، دهانهای بسته، با وررفتن به تشکیلات ادای فعالیت سیاسی را در میآورند. تمام آن رهبرانی که مارکسیست بودنشان تنها در عضویتشان از حزب کمونیست میتوان فهمید. من در این سانتر تمام کادرهایی را میبینم که با تمام اندوخته فکری و سیاسی که مارکسیسم در اختیارشان گذاشته است، با تمام آمادگی که کارگر برای سازمان یافتن جنگیدن دارد و با تمام عرصه‌هایی که برای بروز توانایی‌ها و خلاقیت‌های مبارزین کمونیست وجود دارد، در مقابل ابتدایی‌ترین نیازهای سازمانگرانه تبلیغی ترویجی زانو می‌زنند و از بالا استمداد کمک استمداد می‌کنند. من در این سال تمام کسانی را می‌بینم که به عقب ماندگی سیاسی و فکری و اخلاقی رضایت دادند، تمام کسانی که کمونیستند بی آنکه متحول کنند، هر محیطی متحول کننده هر محیطی باشند که در آن پای می‌گذارند، تمام کسانی که اعتماد به نفس و اعتماد به امر خود را در برابر نقنق گرایشات اجتماعی دیگر از دست دادند، و تمام کسانی که وضع را می‌بینند و تکان نمی‌خورند. این وضعیت خطای این فرد یا این حرف و ادعاش ادعا و یا این حرفا ادعانامش علیه شخصیت فردی آنها نیست. جنبش اجتماعی که اینها را تا اینجا آورده است به پایان امر خود رسیده است. تنها یک نوع کمونیسم بعد از کمونیسم کارگری. به هر حال این سانتر، تصویری که از سانتر بود، سانتر نه بین، همینطوری که این میگه، بحث این سانتر بین دعوای بین ناسیونالیسم و کرد و کمونیسم کارگری. سانتر جریانی که بی خطه، بی حرفه، بی اعتماد به نفسه، حرفی برای گفتن نداره، کاری برای کردن نداره، با کسی دعوا نمیکنه، با کسی شکست نمیخوره، با کسی پیروز نمیشه، نشسته داره زندگی سیاسیش رو میکنه. این جریان سانتری که وجود داره و این اتفاق کلنم 16 اتفاقی که تو کلنم 16 حزب کمونیست ایران میفته، باز اینجا میخواستم یه تیکی را از یه چیزی براتون بخونم اگه آورده باشم. کلنم 16 ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران منجر میشه به اصطلاح استعفای کسانی که تو ماجرا دست داشته، تو شورش به کافر علیه کمونیسم کارگری. و بعدش اتفاقی که توی کلنم 16 میفته خیلی جالبه. اتفاقی که تو کلنم 16 میفته، وقتی به نوارای پلنوم 16 امروز برگردین گوش کنین، پدیده‌های جالبی رو می‌بینین. یکیش اینه که تماماً شروع می‌کنه راجع به این که اینا به عقایدی پشت کردن، ول کردن، راست شدن. دوباره برمیگرده به اصطلاح ماجرا رو از سر عقیدتی شرح میده. تبیینی است از فیلمنامه 16 که همون وقتش هم هست و بر مبنای این حزب بر مبنای این تبیین حزبی اعلامیه پیشنویس بیانیه پایانی فیلمنامه 16 نوشته میشه که توش گفته میشه که یه عده راست شدن و به هر حال اومدن از خودشون انتقاد کردن و بعدم استفاده دادن و فلان اون داستان اینطوری به همین شیوه کلاسیک راست شدن و اینا نوشته میشه که اون وقت همین تقوای دبیر کمیته مرکزی این نامه که منصور حکمت براش می‌نویسه اون وقت که من این نامه رو تو آرشیو هم پیدا کردم براتون می‌خونم بعداً میگه رفیق حمید در پاسخ به نامه مورخ فلان شما متن اطلاعی علنی پنهان 16 باید بگویم که از نظر من کاملا با شما فرق میکنه. من به سهم خود قویاً و یا جداً با متن نوشته شده مخالفم. به نظر من انتشار این متن نه فقط غیر اصولی که بلکه اشکال مختلف واقعیت درونی حزب را مخدوش میکنه. اشکال مختلف واقعیت درونی حزب را مخدوش میکنه و از هیچ برای حزب مسئله میسازد. حالا این تیکاش به کنار میگه که نباید اشاره به ما به سهم خودمان حقایق مربوط به گرایشات درون حزب و کشمکش‌های آن را در سطح علنی به تفصیل بحث کردیم و می‌کنیم. دقیقاً از همین موضع است که فکر می‌کنم متن شما این حقایق را تنزل می‌دهد و می‌پوشاند. در این حال مسائل و رویدادهای کم اهمیت را جای این حقیقت برجسته می‌کند. به نظر من این مرز چهنه کسی را نشان میدهد که باور نمی کند پیروز شده است یا پیروزی خود ترسیده. یک لحظه فکر می کند که اگر کسانی استعفا نداده بودند یا استعفا پذیرفته نشده بود میگه بعد بهتر می شد. بعد میگه که دیگه که در نقل به این که به عنوان یک خط فکری به اصطلاح به عنوان انحراف راست روی یه دید اونجا نشته یا آیا فکر کرده اید با این اطلاعی حزب کمونیست دارید رسما به سیاق انقلاب فرهنگی در چین رسما به عده‌ای از کادرهای حزب انگ ناسیونالیست میزنید؟ آیا واقعا فکر میکنید که این اطلاعی فوجهی برای فعالیت کسانی که اسمشان را برده اید در حزب باقی میماند؟ آیا واقعا از این رفقا دست شسته اید؟ آیا ابراهیم علیزاده و غیره و آیا این اطلاعیه در همان حال که 5 نفر را به طور بازگشت ناپذیری محکوم می کند برای یک سانتر وسیع که در واقع در برابر هجوم تحول این حزب مقاومت می کند سپره براعت درست نمی کند؟ می که شما اطلاعیه نوشتین گفتین اینا به راست رفتن ولی داریم برای سانتر سپر درست می کنیم و این اطلاعیه رد شد. اتفاقی که افتاد این بود منتها و بحث به سرعت برگشت تو دوره کانون کمونیسم کارگری که از یه جاش گفتم یه مصاحبه شد منم بهش ملحق شدم از یه جای بحث برگشت که آجان با این سانتر باید چی کار کرد و خودش از تشکیلات حزب کشیده کنار کار نمیکنه. بحث بازسازی تشکیلات خارج کشور بود منحل شده بود اصلا کسی کاری نمیکرد دفتر سیاسی موجود نبود هیچکی حوصله نداشت بره هیچ جلسه ای هیچکی توی هیچ بحثی دخالت نمیکرد و اون وقت کانون کمونیسم کارگری تصمیم گرفته بود که هیچ مسئولیت تشکیلاتی به عهده نگیره و اومده بود بیرون از هیئت اجرایی و دفتر سیاسی و اینا و بعدش فقط یه دبیر داشت دبیر کمیته مرکزی یه دورش حمید بود یه دورش هم من بودم که اون وقتم قرار نبود کار خاصی بکنید که هیچکی کاری نمی کرد و فقط رتق و فتق امور بود که اینجا اولین تصمیمی که گرفته میشه اینه که کنسکارگری باید اینا همه از زیر بار تشکیلات حزب دارن در میرن مسئولیت کسی حوصله نداره کاری بکنه در اینکه کانون کنسکارگری باید برگرده مسئولیتون حزب بل کنید باید برگرده مسئولیت محتوی بگیره و برگشتیم همه ما دست جمعی داوطلب شدیم دفتر سیاسی رو تشکیل بدیم منتها به شرط که دفتر سیاسی یه خط باشه فقط ولی یه خط باشه فقط کنسکارگری باشه فقط کانون باشه و رای گرفتن و کانون کنسکارگری تبدیل شد و دفتر سیاسی حزب اگه یادتون باشه اون وقت برای اینکه بتونه کنترل تشکیلات داشته باشه و بتونه واقعا تلاشی که میکنه اونجا پیش بره. نکته ای که هست اینجا خیلی جالبه وقتی برگردیم تفاوت‌های ما رو بخونیم و یا بعدش بحث تو راجع به کردستان رو بخونیم یا جنبندی هست که بحث کردستان که اون وقت ما میایم سر کار چیکار میکنیم؟ یه چند تا نکته هست. یکی راجع به پدیده‌ای که تو حزب اتفاق افتاده، میگه خط و خطوط هست و اینا هست. بعدش هم یه تیکش میگه که کنگره چهار برای ما نقطه پایانی این پروسه است. یکی کنگره چهارم کنگره چنین تحولی نباشد، ما راهمون از هم جدا میشه. داره به من اطلاعات میگه. واقعا ما وقتی دفتر سیاسی شدیم پروژه این بود تا ببریمش تا کنگره چهار. و کنگره چهار یا حزب یه ساره میشه و یه اینکه راه ما جدا میشه، چون بحث از اون وقت بحث بود که آیا باید تو این حزب موند یا نموند. و همین حرفو وقتی که ما توی حزب کمونیست کارگری ایران زدیم گفتن شما دارین چیز میکنین، گروکشی میکنین، دارین تهدید میکنین. هرچی میگیم اطلاعات داریم بهتون میدیم، من اگه بدونم تو اگه بدونی من بیام توی جلسه راهمون از هم جدا میشه یا نمیشه، که درستره که بخش زیادی از اون اطلاعیه این همون اطلاعیه بود که قبلا منطقه به عنوان ضد کمونیست، همون بحثا، همون جملات، همون عبارات رو به عنوان ضد کمونیستی، به عنوان گروکشی، به عنوان مکارتیزم، به عنوان مکارتیزم مطرح کردن. اصلا از همین من نوشتم باستش، از همین جزئی من سوی اکمل نوشتم، چون این حس این اتفاقات توش افتاده. ما برامون اینه، اینه به عنوان مکارتیزم معرفی کرده. سانتری که هیچ وقت متوجه نبود اصلا چی داره میگذاره. به هر حال با این وضعیت که بحث بر سر این بود که چجوری حزب کمونیست ایران رو تغییر بدیم، دو تا اتفاق خیلی عظیم افتاد. یکی اینکه گورباچوف اومد سر کار. گورباچوف قبل‌تر شکم اومد سر کار، ولی یهو گلاسنوست شد و یه چند تا از این اروپا شرقی ها شروع کردن به سقوط کردن و معلوم شد این اردو داره فرو می‌ریزه. و اصلا یه هزیمت عظیمی یه تو سطح جهانی از کمونیسم شروع شد. و دوم این که تو عراق جنگ شد، تو عراق حمله آمریکا شد به جنگ اول خلیج، حمله شد و تو کردستان عراق مردم پا شدن، ناسیونالیست ها به قدرت رسیدن. یهو یه شبه تناسب قوا عوض شد. ناسیونالیسمی که بیرونش کرده بودن، هیچ افقی نداشت و جرأت نداشت چی بگه، یهو شد فرماندار سلیمانیه و ارتش و امکانات و معلوم شد نه بابا پشت به دیو آمریکا یه اتفاقاتی داره میفته. یهو ناسیونالیسم کرد تا اون وقت در میرفت آنچنان احساس قدرتی کرد که پشت به این که قیام توده ها هم کرد پشتوانه خط خودش، اومد به جنگ مارکسیسم، اومد به جنگ کمونیست کارگری. تو سطح جامعه این تناسب قوا به هم خورد. بحث این نبود عبدالله معتدی تغییر عقیده داد، اون همیشه همین حرفا رو میزد، اونتا یه حدی رو نگه میداشت. اوضاع جامعه عوض شد، کمونیسم به سر، اولا دیگه افتخاری نبود به خودت بگی کمونیست، چون همه داشتن میگفت در میرفتن از کمونیسم، اردوگاه داشت میرفت، اصلا عیب بود تو خیابون داری به خودت بگی کمونیست. آنچه نبود من ما کمونیست ها داشت چکش نشون بدی و همه به تحسین کند، به عنوان آدم پرت و پلا و مشنگ نگاه میکردن. این یک. دوم این که ناسیونالیسم نشون داد اتفاقا وقتی که کمونیست ها شکست خوردن، ناسیونالیست ها میتونن شما رو بکنن استاندار فولد سلیمانیه، میتونن قدرت دستت بیارن، میتونن پول دستت بیارن، میتونن امکانات دستت بیارن. یه تناسب قوا وقتی تو سطح جامعه عوض شد، تناسب قوا انعکاس شد بلاواسطه تو حزب کمونیست ایران نشون داد. و اینجاست که دوباره اصلا صورت مسئله ما اون وقت عوض شد، که اصلا ناسیونالیسم و کرد و هزینت از مارکسیسم که تا اون وقت اینجوری مسئله نبود تو این مرد، یه شد صورت مسئله اصلی اصلا کمونیست کارگری، که چجوری در مقابل این هزینت عظیم از ناسیونالیسم و این تعرض همگانی بورژوازی به هر ایده برابری طلبانی چجوری باید سد ببندی، و چجوری باید این حرکت این ناسیونالیسمی که اومده رو به سمت ما رو پس بزنیم، بس بتونی یه صفی از مارکسیستا رو لااقل تو میدون نگه داریم. و اینجا بحثی که در گرفت هم وقت تو کانون کمونیست کار گرفت، وقتی فرصت شد باید دیگه کنیم اسنادش رو بدم بیرون به تدریج، اینه که با این ماتریالی که داریم میشه رفت حزب ساخت، یه حزب دیگه ای ساخت. اون وقت بحث من این بود یا نمیشه، اول اینکه باتیون حزب موند یا نموند تو کانون اختلاف بود به اصطلاح. من معتقد بودم که نباید بمونیم. ایرج معتقد بود که تا قطره آخر خون باید بمونیم. رضام چیزی نمیگفت، یادم نیست میگفت تصمیم نگرفتم. نادرم چیز بود، یه روز میگفت هنوز کامل چیز نشد بود، سبک سنگی میکرد. ولی بالاخره اون وقت وقتی تصمیم گرفته شد که از اون حزب بریم بیرون، این بود که با این ماتریالی که از این حزب با ما میاد میشه حزب دیگه ساخت یا نه. بعد داستان دیگه رو همینجوری تکرار نمی‌کنیم که وقت مانسو حکمت برگشت گفت که ما مجبوریم کمونیسم رو نمیتونیم بدون حزب بذاریم. هر ماتریالی داریم الان مهم نیست. ماتریالی که الان داریم مهم نیست. ماتریالی که امروز حاضر خودشو با تو تداعی بکنه و آیدنتیفای بکنه و هر چی هست پشتش، سانتر مریخی هر چی هست از هر جا اومده، امروز صفی که باید جلوی این جلوی صف گذاشت. من شخصا وقت معترض بودم نباید کرد، اشتباه میکردم، ولی میگفت باید صف بست. وقتی که استعفا دادیم از اون حزب، من متن استعفای خودم برات میخونم ببینید چی توش گفته. گفته که به خطاب به کمیته مرکزی اون حزب گفته که من میخوام استعفا بدم. این متنی که اون وقت من نوشتم، گفته که لازم به اطلاع میدونم که میخوام استعفا بدم. دلایل این تصمیم از جانب من به مباحثات اخیر در حزب پیرامون رویدادهای خاورمیانه و کردستان و عراق، این بحث عبدالله مفتی من مربوط نمیشود. فعالیت در دوره یک ساله اخیر در حزب هرچه بیشتر من را متقاعد کرد که ایده اولیه کانون کمونیسم کارگری و بعداً دفتر سیاسی که طبعاً من با آنها توافق کامل داشتم دایر بر یک بنی کردن حزب، تلاشی کم حاصل برای فارغ آمدن بر واقعیتی اجتماعی، سیاسی و تشکیلاتی است. حزب کمونیست رشته به هم پیوسته ای از فعالیت سیاسی و جریانات اجتماعی است که با هیچ معیار قابل قبول تشکیلاتی به سادگی تفکیک پذیر نیست. این بحثی که با اینا کردیم گفتم حزب کمونیست کارگری اینجوری نمیتونی باشیم، من نمیتونم آزم ماجدی از کمونیست کارگری بکنم بیرون یا همین پر. حزب کمونیست یک تاریخ، یک سنت، یک سطح معین از انتظارات، نوع خاصی از ارتباط میان اعضا، الگوی معینی از فعالیت، سازمان معینی از کادرها و اعضاست. مقدرات حزب کمونیست را متاسفانه کارگر شهرهای ایران تعیین نمی‌کند. این مقدرات توسط بدنه اصلی حزب در خارج کشور، کردستان و سازمان مرکزی آن تعیین می‌گردد. هر تغییری بنابراین متوجه تغییر در این اسکلت است. اما این تغییر قبل از هر چیز کنار گذاشتن آن سنتی است که تاریخاً حزب کمونیست نام گرفته است و سنتی که افقها و جنبش‌های مختلف اجتماعی در آن سهیم هستند. و گفتم که سازمان دادن هر پراتیک متمایزی لاجرم باید از فیلتر این تاریخ و سنت عبور کند و وزنه مهمی از این تاریخ را با خود یدک بکشد. بعد گفتم که همینجا میخواهم توضیح دهم که مشکل اصلی جریان ما به نظر من با کسانی نیست که علناً مخالف ما هستند. مشکل به عکس، مشکل سازمان دادن فعالیت دیگری توسط موافقین ماست. افقها و سنتها را به اعتقاد من با ترویج نمیتوان تغییر داد. این افقها و سنتها اجتماعی هستند و زیر فشار یک پراتیک اجتماعی میتوانند تأثیر بگذارند. اما سازمان دادن چنین پراتیکی در ائتلاف با نیروهایی که گویا قرار از خود موضوع کار باشند در قالب سنت حزبی که خود باید تغییر کند، معنای جز تبدیل شدن تشکیلات از ابزار مبارزه به موضوع آن نیست. خواهم بگم که همون وقت بحث، این بحث من شخصی نبود، بحثی بود همون وقت کانون رو، بحث تو کانون بود که مشکل اصلی من مخالفین ما نیستن، مشکل موافقین هم. مخالفین که عبدالله مرتضی و جماعت کمونه اینا که معلوم بود با کی هن. یه توده گنده سانتری وجود داشت که این ظاهرا موافقت بود، منتها همون سنت به اصطلاح چپی ضد پوپولیستی مارکسیزم انقلابی بود که تو فریزر قرار گرفته بود و هر جا میرفتی باید میومد، جای دیگه ای نداشت بره. و این بحث اون وقت برقرار بود و وقتی که حزب رو تشکیل دادیم، جالبه که منصور حکمت بعدا راجع بهش چی میگه میگه که در این سمینار کمونیست کارگری بحثی از راجع به این که شرایطی که حزب رو درست میکنه. سری یاد داشتم پیدا کنم اینم کجا بود. میگه که میگه که کاری که ما توانستیم در آن دوره بکنیم به نظر بود که میگم با اختلاف نظر داشتیم، اتفاقا من اون طرفش بودم، میگفتم نباید کرد و منصور اکنت میگفت درست نظرم میگفت باید حکیت جمع کرد و سنگری بست جلو اینا. من طرفدار این بودم که یه جور تصفیه به اصطلاح سلکتیوتر باشیم، انتخابی تر باشیم، تا اینکه همینجوری بدیم هر کی اومد عضو بشه. کاری که ما توانستیم این دوره بکنیم به نظر من این بود که در آن فضای یأس و در آن فضای هجوم یک سنگر سیاسی و یک سنگر سازمانی و یک سنگر مکتبی را نگه داریم. افراد و ماتریال انسانیش را دورش نگه داریم. روزنامه هایش را دایر نگه داریم. ما با شدت زیادی در میان خودمان انعطاف ایجاد کردیم تا این کار را کردیم. یعنی اگر آن موقع ما یک خورده صفر از آن میگرفتیم، خود حزب کمونیست کارگری هم به یک مینیمم تبدیل میشد. ما مقررات رو لغو کردیم، آزادی عمل دادیم، پاپه کسی نشدیم، تفتیش عقاید نکردیم، گذاشتیم همه باشن و توی این صف باشن تا این موج بگذرد. وقتی که این موج گذشت، واقعا سازماندهی حزب کمونیست کارگری تازه شروع میشه. این بحث سال 2000 ها سر کمونیسم کارگری واسه کمونیسم این تو حکمت شما رو دو چاپ می‌کنه اگه زندگی نمون نکنه. این بحث کمونیسم سال 2000 میگه که من قشنگ یادم این بحث نه نه این بحث کمونیسم کارگری تو سال 2000 انجمن مارکس، اولین جلسه انجمن مارکس، میگه که ما اون وقت هر کی بوده جنگ کردیم برای اینکه واسه یه سنگر میساختیم و درست هم بود. اون وقت قبلش من تقیم مال سال 2000 میگه که ما ماتریال من هر کی اومد بود میتونست بیاد. واقعا هم همین کار کردیم. من یادمه مقررات برای عضویت لغو کردیم. اصلا بحث بود کی میتونه کمیته مرکزی باشه، کی نمیتونه باشه، چه جوریه، آیا و بحث بود. و بعدم به نظرم به درست منصور حکمت تو اومد اعلام کرد که کانون کمونیست کارگری منحله، چون اگه کانون کمونیست کارگری میموند همون اتفاقی میافتاد که یه جور داری فیلتر میکنی یه موقعیت بالا دست پایین تر. تنها روشی که میشد اطمینان داد، تنها روشی که میشد یه درجه امنیت تون حزب امنیت ایدئولوژیک برای یه دیر به وجود آورد، این یه بود که بگی همه صاحب این سنگر مشترکه. بله میرفتن کانون کمونیست کارگری دقیقا به این دلیل و به درست منحل شد. اگه بحث شد و اگه ادامه پیدا میکرد این اتفاق نمی افتاد. یه عده بالا دست یه عده زیر دست می شدن، یه عده بنیانگذار یه عده غیر بنیانگذار می شدن، یه عده کسانی بودن که تو اون پروسه قبلی مورد نقد قرار گرفته بودن، چه تو کردستانش مورد نقد قرار گرفته بودن یا توی پروسه دعوا علیه سانچ مورد نقد قرار گرفته بودن. قرار شد همه این بحث ها تعطیل. امروز باید یه صفی بحث، یه سنگری بحث علیه این تعرض جهانی. و اگه کسی تو این اوضاع دنیا، بحث اون روز این بود، اگه کسی تو این اوضاع دنیا اومده میگه من کمونیست کارگری ام که به هیچ کسی نه تنها حقوق نمیدن بلکه فکر میکنن دیوونه است و کماکان میخواد تو این صف وایسه و کمک بکنه به این که این به هر دلیل داره مهم نیست. بحث من اینه کمونیسم حزب کمونیست کارگری از روز اولی که درست شد به همین دلیل خسارت ائتلافی داشت و بستر مشترکی بود، ناچار بود بستر مشترکی باشه. به دوره اول فعالیتش، دوره اولیه که اوضاع ساکته، نه ایران خبری است، نه خارج خبری است و سنگربندی علیه همین تعرض عمومی به کمونیسم. و به اثر هم نگاه کنید تو اون سنگربندی، تو اون دعوام خیلی ها حضور ندارن. اصل کاریش فقط منصور حکمته. ناسیونالیسم، علیه دموکراسی، بحثایی که اون دوره میشه راجع به اصطلاح در مقابل همشون خصلت داره. یه عده خاصیتش اینه، یه عده کمونیست رو نمیذاره رویشون از دست دادن، نمیذاره سقفشون پراکنده بشه، ماتریال یه حرکتی رو نگه میداره تو میدون و باعث میشه که به اصطلاح تو میدون بمونن. این ماتریال باقی میمونه و هیچ تکونی توش نمیخونه. اولین تکونهایی که تو این ماجرا شروع میشه درست وقتی که دوباره مشعل انقلاب زیر جامعه ایران گرفته میشه، وقتی بیقراری تو جامعه ایران شروع میشه و چه باید کرد دوباره در مقابل این حزب قرار میگیره و دوباره خصلتش میزنه بیرون و اولین جریان مستعفی میاد و بحثات میچرخه. بحثا دیگه از بحثای کمونیستی به اصطلاح تئوریک تر میچرخه به اینکه چگونه باید در سیاست دخالت کرد، چگونه باید تو جامعه، بحث حزب جامعه میاد، بحث حزب قدرت سیاسی میاد، بحثایی میاد که برمیگرده معطوف به یه جامعه متحولی که یه تحول انقلابی رو گذاشته در دستور کارش و راه نشون میده به کمونیستایی که میخوان تو اون جامعه تاثیر بذارن و مقاومتی که علیهش میشه ضرب اول از همین جنسه. کارگری که تا اون وقت میتونست توی به اصطلاح توی حس بمونه چون بود شلوغی نبود، یه افق دیگه جلو خودش احساس میکنه، محیط بهش تنگ شد، محیط باز شده. قبلش محیط تنگ شدنی احساس نمیکرد چون کسی کاری نمیکرد، که شما کافی بود یه نشریه کارگری بدین خوب بود وضعیتون. بعد که جامعه شروع شد متحول شدن دیگه نشه کارگری جواب نبود، میبایستی یه کار سیاسی میکردیم و وقتی این کار سیاسی رو میذاریم اون کسی که تمام دنیاش این بود که فکر میکرد با نشه کارگری بود و تا اون وقت خیلی رهز و اون سنت آدمش من واقعا مد نظرم نیست، اصلا فرد برسن سر آدم نیست، اون افق اون به اصطلاح دیگه برگشت کارگر چی شد؟ ولی کارم نیست هرکی از چه سری بود بخاره یه افقی دیگه، ما پای به انگیزه ها نداریم. و اولین ترکای توی حزب کمونیست کارگری نشونده کسی فکر نمیکرد همچی ترکای توی حزب کمونیست کارگری هست. این خصلت ائتلافی حزب کمونیست کارگری جریان حکمتیستی جریان یکی از خطای توی این حزبه، یکی از خطای بوده خود منصور و همیشه این کشمکش وجود داشته. وقتی که نگاه میکنین گفتن تاریخ، وقتی نگاه میکنین باید تاریخ رو بذارین تو متن رویدادهای یه پدیده‌ای. وقتی که تاریخ حزب کمونیست کارگری بعد از منصور حکمت مینویسین که چی شد کی کجا رفت، نمیتونین از خودتون در بیارین یکی چپ شد یکی راست شد، باید برگردین بذارین تو تاریخی که قبلش وجود داشته. تاریخی که قیچی نمیکنم یه دیگه یو صحنه تئاتر باشه عوض بشه یه بازیگرای دیگه بیان رو صحنه، یه پدیده پیوسته است تاریخ. قبل از منصور حکمت در زمان خود منصور حکمت یه اتفاقاتی داشت میافتاد، اون حزب یه کشمکشی داشت، همه جلسات پلنوم ها و دفتر سیاسیش داد بیداد واقعا متشنج بود. این آخره یادشونه رفقایی که توش بودن. اون تشنج ها کجا رفت؟ بر سر چه بود؟ کجا رفت؟ چی شد؟ چجوری حل شد؟ چرا الان نیست دیگه تو اون حزب؟ ما که طرف اون در تشنج نبودیم که. واقعیت اینه که تو حزب کمونیست کارگری از روز اولش تشنج بود، منتها تشنج فرعی بود. وقتی که اوضاع سیاسی حاد شد به تدریج جلسات دفتر سیاسی و کمیته مرکزی روز به روز متشنج شد، در میشد صورت جلساتش هست به تدریج چاپش میکن. درست بر سر چه باید کرد؟ بر سر اینکه کجا باید رفت؟ و زیر یه شرایط داغی که صندلی داغ شده، صندلی رو زیر پاشون گرم میکنن به اصطلاح، صندلی داغ شده، همه زنده شدن، همه از حالت احساس بهاری میکنن فعال شدن، افقاشون جلو حزبشون گذاشتن و به شکل مقاومت خودشون نشون میده. افق دوباره برمیگرده منصور حکمت، همین بحث دوباره میکنه، میگه من توی این حزبم تنها، سنتی که داری این حزب داره میکنه سنت من نیست. سوال اینه که اگه شما متد منصور حکمت داری بپرس سنت کیه؟ سنت آدم که نیست که چه سنت تاریخیه، چه سنت اجتماعیه، چه سنت طبقاتیه داره اداره میکنه. سنت من نیست که نصف، نصف بیان حقیقته. اون نصف بقیهش اگه مارکسیستی باید نصف دیگه بر حقیقتش هم بگی. این کشمکشی تو حزب کمونیست کارگری ایران از روز اولش وجود داره. سر بحث حزب و قدرت سیاسی شروع میشه. سر بحث حزب و جامعه هست. سر بحث شعار انقلاب سوسیالیستی هست. سر بحث سلبی اثباتی هست. سر بحث اینکه کجا باید بریم هست. سر هر چی بگی هست. هر لحظه ای از حیات این حزب رو نگاه کنی این جدل رو توش میبینیم. نه، حالا بس سوال رو بزنیم بعدم. نه، من دارم میگم یه جدلیه که میبینی، میگم تاریخ داره، مثبت منفی رو کار ندارم، میگم تاریخی داره. من تو از خودم در بیارم، آه شما رفتی تروسکی شدی، چجوری شد، قبلش چی کار میکردی؟ شب خوابیدی صبح تروسکی شدی، اون که میشه همون فرمول برهوالای ایدئولوژیک بخونیم و هی به خودمون فوت بکنیم، رویزیونیست نشیم، تروسکیست نشیم. اونه نمیشه که اینطوری. یه تاریخ پیوسته‌ای داره. این حزب خصلت ائتلافی داشت از روز اولش. یه خط توش کمونیسم و کارگری بود و یه خط توش به شهادت تاریخ، به شهادت اون چیزی که خود منصور حکمت گفته، به شهادت اون چیزی که اتفاق افتاده، به شهادت اسنادی که به تدریج شروع می‌کنن چاپ کردن، دعوای دو تا خطه. یعنی هر چی اوضاع متحول‌تر میشه، اون خطی که تا اون وقت هیچ راه حرفی برای گفتن نداشت، جامعه یه اقشار، یه طبقات، یه سنت‌های افقی رو دوباره زنده میکنه. جامعه در مقابل سوال قرار گرفته. گفتم حزب کمونیست کارگری حکمتی است محصول تحولات جدید تو جامعه ایران. به خاطر اینکه جامعه ایران متحول شده، سوال می‌ذاره جلو. و منصور حکمت از دست رفتنش یه از دردی صورت مسئله سیاسی در نتیجه برای حزب. و این بحثی که خودش تو آخرین نامش به آذر مدرسی می‌نویسه که تو منتخب آثارش هست که نمیدونم خوندین یا نه، من فقط برای این یه تیکه شو بکنم. این نامه به بعد از مریضی و عمل ایناش به آذر مدرسی نوشته بود. آذر مدرسی اون وقت رئیس هیئت دبیران بود، فکر میکنم رئیس هیئت دبیران. از نظر سیاسی به نظر من کمیته مرکزی حزب علی‌رغم همه ابراز نگرانی های جدی هنوز صورت مسئله سرنوشت حزب در غیاب نادر را به درستی برای خود مطرح نکرده است. همه دارن تشکیلاتی فکر میکنند. اینکه کدام فرد با کدام ترکیب میتواند پست لیدر را تحویل بگیرد، سوال من این است که در غیاب نادر چه کارهایی، چه مشخصاتی از و ابعادی از وجود حزب ما و جنبش ما لطمه میخورد، به خطر میاشد. چطور میشود این حفره ها را پر کرد؟ تا آنجا که من میفهمم هنوز در یک بعد سیاسی و در قامت رهبری یک حزب و یک جنبش به نقطه اعتبار مهمی که حزب ممکن است با حذف نادر در آن قرار بگیرد فکر نکرده است. میگه شما به عوارض حزب کمونیست کارگری، عوارض سیاسیش بدون منصور حکمت اصلا فکر نکردیم. و متاسفانه این عوارض وقتی میزنه بیرون که جامعه دچار خیلی تلاطمهای جدی شده. خودش اون وقت با هر چی یه بحثی از همه از نادر نقل قول میکنن، منم به خود اجازه میدم ازش نقل قول کنم چون از من نیست، از کسایی دیگه تو طرف مقابل تو جدلای داخل حزب ازش استفاده کردن و منم چندین بار ازش شنیدم. اونم اینه که با اوضاع ایران که شروع میشد میگفت حزب ما یه چیزی کم داره. میگفت یه چیزی کمه. میگفت طرف میگه رفراندوم یه چیزی رو داره میبره. یه صفی رو که این جنبشی که داره شکل میگیره داره یه پرچمی دست اون میده که خودش رو توش پیروز احساس کنه. حزب ما یه چیزی کم داره. این حزب ما یه چیزی کم داره رو دیگه اونقدر گفته بود که دیگه صد بار همه گفتن، تو بحثای درونی هم صد بار گفتن که نادر میگفت یه چیزی کم داره. این چیزی که کم داره به نظر من این بود که یه جنبشی در حال حرکت بود تو ایران، یه جنبش اومده دیگه کاراکتراش معلوم بود بعد از کنگرسه حزب کمونیست کارگری ایران کاراکتراش داشت معلوم میشه دیگه، معلوم بود خلاصی فرهنگی میخواد، مسئله زن مسئله محوریش، به قول منصور حکمت خصلت زنونه داره، انقلاب هر انقلابی در ایران صورت بگیره ضد مذهب مدرنیسته، و به اصطلاح غربگراست و اسلام میخواد پس بزنه و این مشخصات عمومی که میبینی این خصلت عمومی اعتراض تو ایران و بس برسنی بود پرچم پیروزی این رو باید تعریف کرد به نفع ما دیگه. دوره دو جلسه قبل توضیح دارم دوره که گذشت شما میگفتی انقلاب معلوم نیست چیه، انقلاب معلوم نیست کرکترش چیه، این کرکتر این انقلاب دموکراتیکی یا سوسیالیستیه یه جایی نمیدونی. من چه میدونم شما، من برنامه دنیا توضیح دادم چرا تو برنامه دنیا بهتر بحث جمهوری انقلابی نیومد، اینکه انقلابی در کار نبود، جمهوری انقلابی، جمهوری دموکراتیک انقلابی جوابی بود به یه انقلاب 50 هفته که در جریان بود، اینکه تموم شد دیگه تموم شد دیگه، مرحله که نیست که همیشه تو انقلاب بود، تاکتیک در مقابل یه انقلاب. وقتی که دوباره انقلاب شروع کرد در زدن، اولین سوالی که منصور اکناد از خودش کرد گفتیم چه انقلابی و چجوری میتونیم ما پیروزش کنیم مطابق همون متدی که همیشه بوده، چجوری ما میتونیم پیروزش کنیم به نفع پرچم پیروزی رو براش تعریف بکنیم. و این تلاشیه که ما به نظر من این دری بود که در حزب کمونیست کارگری رو بعد موقعی زد، درست وقتی که نقطه قدرتش یعنی منصور حکمت رو نداشت، درست سر اون پیچی بود که خودش پیش بینی میکرد و میگفت جواب میخواد و تلاشی که تو پرنوم 16 بود درست مطرح کردن همین سوال بود و تلاش برای دادن جواب به همین سوال پرنوم 16 حزب کمونیست کارگری ایران بعد از ماهی که منصور کنید. اگه برگردیم این بحثا رو نگاه کنید چه بحثایی بود؟ حزب کمونیست کارگری بعد از منصور حکمت یه بحثش بود که هست تو این حکمت هم هست دوباره بخونید ببینید که از نظر میگه مهم نیست بعدش، از نظر سیاسی این سوالای جدی در مقابل ما قرار گرفته، این سوالای جدی جوابش چیه؟ بعضی از حکمت این چه جور حزبیه؟ خاصیت سیاسیش چیه؟ سوال این جایی که خالی میمونه، حفره‌ای که خالی میمونه کجاست؟ چه جوری میتونیم پر کنیم؟ چجاشون نمیتونیم پر کنیم؟ و هیچ کس بهش مشغول نشد، هیچ کس بهش جلب نکرد، هیچ کی راجع بهش سکن حرف نزد اینجا. و یکی دیگه این که گفت انقلابی اومده در میزنه، تلاش کنیم راه حل براش پیدا کنیم، یه پلتفرمی جلوش بذاریم که این پلتفرم خودش با اون بتونه بتونه مبنای یه انقلاب بدون وقفه برای ما باشه. برای اینکه دیگه این انقلاب از بچه به دنیا اومده، تو اگه نگی جنسش چیه، مذکره یا مؤنثه، کوری دیگه، اون به اصطلاح به لحاظ فلسفی کوری. اون واسه که منصور حکمت تو لیبرالیسم چپ میکنه، میگه که تلهیستی اینه وایسادی اتفاقی بیفته بعد از اینکه انقلاب شد تازه برمیگردی میگی این چی بود؟